أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خدمت عزیزان و حضار بزرگوار، توفیقی است که در این شام غم‌انگیز رحلت نبی مکرم و شهادت سبط اکبر و در شب شهادت حضرت سامر الحجج علیه الله و تحیت و سنا در محضر قرآن انجام وظیفه کنیم و ادامه آیات نورانی سوره اسراء رو که در طی مباحث و گفتار پیشین مطرح شده است از آیه 83 به بعد تعقیب میکنیم. دیشب گفته شد که خداوند بعد از دستورات چهارگانه که به نبی رحمت صادر فرمود، دستوراتی که بردباری، شکیبایی و مقاومت در زندگی و موفقیت در گرو این چهار تعلیم الهی بود که برای رسول خدا برمغان آورده شد و بعد از اون که متانت و ثبات و پایداری حق را حضرت سبحان تضمین نمود و محو باطل را، اون معیار برای تقسیم حق و باطل در همه زمینه ها رو و اون چه تمام دردهای آدمیان رو درمان می کند به عنوان نسخه شفا و رحمت خود پیشکش کرد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. و گفتیم که قرآن شفا است. ما دو مشکل داریم، ما انسان ها دو درد داریم و دو درمان می خواهیم. یه درد ما درد تن و درد جان است، اما یه درد سوزناکتر و گدازانتر از اون درد روح و درد دل است که نیست بیماری چو بیماری دل. قرآن شفاست، میزداید امراض رو از جان و روح آدمیان و جان رو پاکیزه و مطهر میکند. کفر میبرد، شرک میبرد، نفاق میبرد، تزویر میبرد. بیماری هایی که آفات و امراض روح است در کلام الهی با تعالیم قرآن از درون سینه انسان ها برون افکنده میشود و جایگزین او رحمت میآید. اینها رو پاک میکند، شفا میکند، جایگزین میکند و رحمتون پاکسازی میکند، بهسازی میکند، اصلاح میکند، ترمیم میکند، تخلیه میکند، تهلیه میکند. عبارات مختلفی میتوانیم معادل این دو کلمه به کار بریم. و گفتیم به دوستان که قرآن نه تنها جان و روح رو درمان میکند و آرامش میبخشد، انسان رو هدفمند و جهتدار در زندگی میکند، بلکه قرآن شفا دردهای برونی و ظاهری و مادی ما هم میشود. انسانی که بر اساس تعالیم قرآن زندگی می کند مسلم بدانید از تندرستی و عافیت کاملی برخوردار می شود. زندگی در پناه تعالیم قرآن خبائث رو به انسان تجویز نمی کند. آنچه مضر به این وجود است در قرآن به عنوان حرمت علیکم مطرح می شود، حرام الهی است. خطوط قرمز قرآنی اون چیزی است که با وجود ما با جسم ما هم سازگاری و تناسب ندارد. تنظیم خوردن و نوشیدن در قرآن به عنوان اصل مطرح می شود که زیر بنای عمده امراض بشری از عالم سوء تغذیه است یا اسراف است یا اقتار است یا افراط است یا یا به اصطلاح ممکن است تصریف باشد. به بیان قرآنی اگر بازگو کنیم که خداوند الگوی مصرف رو به مخاطبان خود در کلام خیش معرفی می کند، قرآن شفاء بیماری های جسمی انسان هم در یه ابعاد کلی مسلم خواهد بود. مصادیقی رو هم دیشب اشاره کردم. گذشته از این هنگامی که جان و روان انسان آرام شد و سلامت، این تن هم در پرتو آن آرامش می‌یابد. بیماری هایی که مشترک بین جسم و روح است که از اون تعبیر به روان گاه می شود، نه اینکه روان یه مقوله مستقلی باشد. الان در بحثی که برسیم یا سلون کهن روح وارد این مقوله خواهیم شد انشاءالله که گمان می کنم امشب برسیم. نوعا هنگامی که جان و روح انسان قرار می یابد، امراضی که کاهنده وجود انسانند که پیامدهای رنجش های روانی است، اونها هم از میان می روند. بیماری غالب امروز و عصر حاضر ما استرس های روانی است عزیزان. اون افسردگی ها و دپرسیون ها نیست که بشر رو رنج می دهد. روحی که با توکل و توحید زندگی می کند کجا دچار این آفات می شود؟ انسانی که معتقد است به توکل علی الحی الذی لا یموت، انسانی که تمام وجود را یار بی پرده از در و دیوار در تجلیست یا اول الابصار، کجا دچار چنین مشکلاتی می شود و کجا این آفات اون رو زمینگیر گوش نشین می کند و مایوس و دارای حرمان و پریشانی می کند؟ اگر کسی با قرآن زندگی کند، وا شد و بشکاف دلم، اطلس نویاف دلم می باشد. انسانی که با قرآن زندگی می کند، به تعبیر قرآن، ساز قرآن به تعبیر اقبال، ساز قرآن را نواها باقی است. محفل ما بیمه یا بیساقی است. گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر. مشکل آن است که تار ما درست نواخته نمی شود. اگر ما زخمه خودمون را به دست بیاریم، خدا نوا را در این وجود ساز کرده است و نواخته است. با آهنگ زندگی قرآنی روان و وجود انسان قرار می‌یابد. این ابتلاعات از وجود آدمیان به در می‌رود. این خوره‌های جان نمی‌خورد وجود و روان انسانی که مشی او و زندگی او ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم است، که با قرار کامل زندگی می‌کند و قرار دارد. خب اینها گفته شد، حالا یه اشاره بیشتری شد. من یه جمله رو تردید داشتم خدمت دوستان بازگو کنم، اما زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد. این رو هم میگویم خدمت عزیزان تا اینجا که بحث روشن. اما بنده عرض میکنم عزیزان، نه، شاید آیات قرآن فراتر از این هم درمان میکند. مرادم بیماری های روحی نیست که جسمی است. اگر کسی الفبای فهم قرآن رو بداند، با همین آیاتی که میبینید، با همین آیاتی که ملاحظه میکنید، با هفت آیه سوره حمد، با سه آیه پایانی سوره مبارکه حشر، مرده رو هم از جا بر میخیزاند و بلند میکند. معذورم از این که نمیتوانم پاره از مطالب رو در بیان عام و عمومی خدمت دوستان بازگو کنم، مایلم، اما خیلی از ملاحظات رو پیش رو دارم و معتقدم گفتن ناگفتنی ها مشکل است. نیست این کار زبان، کار دل است. ای خدا ما را تو من ما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام، که همین آیات می تواند از تخت بیمارستان هم انسان رو بلند کند. اما به شرط اون کسی که عصا در دست موسی باشد و خاتم در دست سلیمان باشد، به شرط اون که کسی بخواند این آیات را که آیات از عمق جان او برمیخیزد، فهم آیات کند، اونگاه بگوید اذا شکا وجع رجل فی صدره، اگر این درد آمد این دست رو بنه و بگو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اونگاه ببین که چه میشود. من به همین مقدار این قسمت سوم رو قناعت میکنم و گمان میکنم که در بحث عمومی بیش از این دیگه وارد این مقولات نمیتوان شد. این هم شفاء قرآن است عزیزان، این هم شفاء قرآن است، نه امریست غیر تجربی، هم تجربی است هم علمی است، همه اون در جای خود برای اهل نظر و کیمیا اثران ثابت است. فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا، اما به ظالمان قرآن نمی افساید مگر خسار و خسران و زیان. این رو هم دیروز توضیح دادیم، دیشب گفتیم مخالفت با قرآن سرمایه انسان رو از کف می دهد، عم می رود، انسان تضییع می شه، مسیر بیراه می شود، واهی طی می شود عمر، و دیگه انسان به اون قرار و به اون مقصد و مقصود خیش پا نمی نهد، که این خسران مبین است، این خسران بزرگ آدمیان است، و افسوده می شود بر این خسران با لجاجت و مخالفت با آیات الهی. این آب رو می خورد، این ظرف غذا رو می خورد، یه عالم متفکر اندیشمند علم تراوش می کند، این ظرف غذا رو می خورد، یه ظالم متکبر مشت درفش می زند، در اون او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا، و ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. این همه نعمتهای خدا اینطور است، این فقط قرآن چنین نیست، تمام نعمتهای الهی دو لبه تیغ است، دو سویه است، گاه این طرف رو میبرد گاه اون طرف رو میبرد. قرآن هم از همین دست و از همین نوع است، ظالمان این چنین خسارت میبینند، مؤمنان اونچنان بهرمند و متمتع میشوند. خب اینو گفتیم، اما و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نهی عن جانبه، این رو خدای سبحان میگوید، اما گلوار به عنوان یه شکوایی از انسانها یه جمله‌ای در پس این نعمت گفته می شود که بسیار جالب، و هنگامی که ما نعمت بر آدمیان می دهیم اعراض می کنند، روی بر می گردانند، و نه آنعی به معنای رفتن و فاصله گرفتن، فاصله می گیرند از صاحب نعمت و از مسیر نعمت، از اون چه دارند فاصله می گیرند و نعمت رو در مجرا و مقصودی که باید نمی نهند. و ازا مسه و شر رو، اما هنگامی که ناکامی ها و ناموفقیت ها رو احساس می کنند، کانه یعوسا، اونگاه باز مایوس می شوند، از مسیر خود نگران می شوند، تجدید نظر می کنند. این گله ایست که در کلام الهی همیشه دیده شده است، و بعد از نعمت قرآن این رو جدی گفت، مثل این که این همون ناله هاییست که پیامبر در عالم قیامت دارد، که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این همون ناله ایست که به گزارش سوره فرقان پیامبر در قیامت میگوید خدایا قوم من قرآن رو مهجور قرار دادن، نسخه رو گرفتن گاه در دستشون، گفتن چه نسخه زیباییست، اما طبق اون نسخه نخوردند، عمل نکردند، زندگی نکردند با اون نسخه. و ازا انعمنا علی الانسان اعرضه و نه آب جانبه، اون چه دارند آدمیان به عنوان عطای الهی اگر در همون مسیر حرکت کنند، دینه ها از ملک برترند، هیچ شکی نیست، اما هنگامی که انسان ها با داشته های خودشون و با عطای الهی زندگی نمی کنند، و ازا مسه و شر رو کانه یموسا. قل کلن یعمل علی شاکلته، نگران نباش یا رسول الله، بگو کلن یعمل علی شاکلته، همه انسانها عمل میکنند، چون مؤمنین چه ظالمین، چون کسانی که با نعمت رو میکنند، چون کسانی که با نعمت متکبرانه روی برمیگردانند. هنگامی که دولت به اینها میآید غرور اینها رو میگیرد، هنگامی که دولت از کف میبرد مأیوسانه سخن میگوید. بگو تمام اینها کلون یعملو علی شاکلته، تمام اینها بر شاکله خیش عمل می کنند، محفشانت نورو سگ او او کنند، هر کسی بر تینت خود می تند. این رو بگو کلون یعملو علی شاکلته، این آیه از آیاتیست که در قرآن حرف و سخن دارد. بگو هر کسی بر شاکله خود عمل می کند. کلمه شاکله از ماده شکل میاد، یه سوء فهم هایی گاه ممکن است در زبان پاره از ادیبان یا پاره از کسان، حتی عالمان از این آیه شریفه وجود داشته است که به لحاظ پاره از مسائل سیاسی تشدید می شده است در طول تاریخ، اشارتی به اون میکنم خدمت عزیزان. کلمه شاکله از ماده شکل می آید. شکله به معنای ثبته. هنگامی که یک مجموعه نظم و نسقی پیدا می کند، ثباتی می یابد، این رو تشکل می گویید. شکل گرفتن، تشکل، تشکیلات همه از همین مبدا اشتقاق میان. به اون مهاری که بر گردن حیوان می نهند و کنترلش می کنند شکال می گویند در کلام عرب. کلون یعمل علا شاکلته، همه انسان ها چه اون طرفی اونها ظالم اینها، چه مؤمن اینها، چه شاکر اینها، چه کفورشون، عمل بر شاکله خودشون میکنن. شاکله یعنی چه؟ این گمان و باور ناپسند و ناسهیم و ناسوابی که عرض کردم از اینجا نشأت میگیرد. ادهی کلمه شاکله رو به معنای یه امر تثبیت شده در نهاد هر انسانی دانستن، یعنی معتقد شدن که آدمیان هنگامی که پا به وجود می نهند یه شاکله تثبیت شده دارند، یعنی یه خصالی، یه خصوصیاتی که اون قابل تغییر نیست. پرتوب نیکان نجیرد آن که بنیادش بده است. باب اول در سیره پادشاهان حکایت چهارم، اون ماجرای بسیار طولانی و نقضی که جناب سعدی شیخ عجل در گلستان نقل می کند، ماجرای اون دزدان و اونگاه شبانگاه هنگامی که سرقت کردند و سوارانی راه اینها و رد اینها زدند و از طرف سلطان دستگیرشون کردند. یه نوجوانی در میان اینها بود، همه حکم قتلشون صادر شد. وزیر پادشاه وساطت کرد که این نوجوان کشته نشود. چرا؟ گفت این نوجوان است، این فرصت دارد، من این رو تربیت میکنم. اونجا شیخ میگوید سلطان و پادشاه گفت پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان برگم بد است. جناب شیخ عجل هم از همین دسته منفیز که من درس کردم در اینجا. ولو این که گلستان اعتقادات سعدی نیست، جهانی است که میبیند. بوستان آرمان شهر شیخ سعدی شیراز است. گلستان دنیایی است که میبیند، بوستان دنیایی است که میخواهد. لذا نمیتوان گفت این اعتقاد شیخ است، بوستان اعتقادات شیخ است. هنگامی که این ماجرا رو نقل میکند از زبان سلطان این رو میگه، بعد همین رو به کرسی مینشاند جناب سعدی، میگه این کودک رو دادن دست سلطان، این نوجوان رو سلطان داد به وزیر، تربیت کرد اما شبانگاهی بیخ، وقتی بزرگ شد شبانگاهی بیخ گلوی وزیر رو برید و اون رو به قتل رساند و گریخ رفت به اون موضعی که دزدان خانه میکردن و طراران و راهزنان ساکن شد، در همان کوی ساکن شد. این نیست، این اعتقاد قرآن نیست، این اعتقاد متون روایی معصومین ائمه علیهم السلام نیست، اینو اعتقاد نداریم ما. شاکله این معنا ندارد. این طور نیست که روح انسانی و بعد در کنار اون بگوییم از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف رو ریزد و یا قبله کجاید. نه، این قصه ها و حکایات اینا برخواسته از تفکرات عملی است، اینها ریشه های سیاسی داشت. اینها رو بنی امیه تزریق میکردن به امت اسلام که معاویه بیاید پس از اون صلح‌نامه اون چنانی که با وجود مقدس صاحب شهادت امروز بسته است، در اولین سخنرانی در محراب منبر مسجد کوفه بیستد و سخن بگوید، بگوید مردم کوفه سلطنی الله علیکم، خدا منو به شما مسلط کرده است، من دست خدا هستم، این جبر است، این اختیار شما نیست، شاکله شما رو خدا چنین بسته است که معاویه بر شما حکومت کند. لعنت خدا بر چنین گفته ها و اعتقاداتی. این نیست تفکر ما. قرآن اینطور نمیگوید. آدمیان و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها. تمام انسان ها وقتی به دنیا می آیند داشته های مثبت و داده های منفی دارند، هر دو رو دارند. با یه موجودی مثبت و منفی پا به دنیا، هیچ انسانی طاهرا مطهرا بدون زشتی ها پا به دنیا نمی گذارد و هیچ انسانی بدون پاکی ها پا به دنیا نمی گذارد. همه یه معجونی و ترکیبی از این دو هستند. این زمینه ها، شرایط ها، موقعیت ها، تربیت ها، از همه اینها بالاتر خود، اون خود بهترین تعبیر همین از که روانشناس ها این رو میگن، ما در متون روایی زیباتر از اون داریم، اون من، اون انا، این میتواند تعیین کند خیلی از مسائل را، انتخابگری ها را یا خوبی ها را یا بدی ها را. به همین خاطر در زیل روایت میبینیم وجود مقدس امام صادق آیه را تفسیر فرمودن، ای کلون یعمل علی نیته، شاکله را نیت فرمودن. شاکله یعنی نیت انسان ها. یعنی اون چیزها که در ذهن انسان هاست و بر اساس اون منویات حرکت میکنن، اون ارزش گذاری میکنه کار انسان ها رو. بگو یا رسول الله، میبینی این گروه و اون گروه چگونه عمل میکنن؟ اما قل کلون یعمل و علی شاکلته، بگو هر که انسانی با منویاتش در نزد خداوند جایگاه دارد. یعنی چه؟ یعنی بگو مسجد بسازند، اما این مسجد رو یا رسول الله خراب کن بر سر اینها. ولو مسجد ساختن، عمل کرد بیرونی مسجد سازی است، اما نیت اهل ضرار، نیت سازندگان مسجد ضرار نیست مگر نفاق و آتش زدن به پیکر جامعه اسلامی. ولو مسجد بسازند، اما کلون یعملو علا شاکلته، باید این مسجد رو بر سرشون خراب کرد. یا رسول الله مسجد میسوزانی؟ بله مسجد میسوزانیم، اگر لازم باشد مسجد میسوزانیم. این مسجدی که با نیت نفاق ساخته شود، این که مسجد نیست. قل کلون یعملو علا شاکلته. کاری رو انسان با نیت خیر و صادقانه شروع میکند، اما یه به اصطلاح ریخت و پاشهایی دارد، یه مشکلاتی از دست او خارج میشود. گمان نکنید اگر اینها به اختیار نبوده است معاقبه الهی داشته باشه، نه. کلون یعمل و علی شاکلته، بدانید خداوند سبحان با نیت عمل میکند بر انسان ها. خب بنابراین کلمه شاکله به معنای نیت، به معنای اون منویات، و چون نیت در وجود انسان تثبیت می شود عزیزان، این رو عالمان علم رفتارشناسی هم مطرح می کنند. علمای اخلاق به زیبایی می گویند الخیر و شر کلاهما عاده، خوبی و بدی در مورد آدمیان عادت است. عادت یعنی امری که تثبیت میشه در وجود ما. عادت وقتی فراتر میاد میشه ملکه، یعنی امر تثبیت شده میشه شاکله. شاکله یعنی ملکه، یعنی اون چیزی که تو وجود ما با باور، با نیت ما دیگه جایگاه خودش رو پیدا میکند و اون موقعیت رو مییابد. فرمود چه اونها مؤمنین چه ظالمان، کلون یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا، و پروردگار تو آگاه است به اون کسی که چگونه پا در سعادت و هدایت میگذارد یا نمیگذارد. خب من این قسمت رو قدری سریع تر عرض کردم، چون وعده کرده بودم به دوستان که این سلسله مباحث به این آیه برسه. و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این آیه منحصر است در قرآن، دیگه تکرار نشده است. همین یک جاست این آیه، در 6232 آیه یک مرتبه این آیه رو داریم، نه بیشتر. و یسالون کن روح، سوال میکنند از تو پیامبر در مورد روح. وقتی میگفتیم به دوستان 14 موضوع در قرآن وجود دارد که با فعل یسالون که به کار برده میشود، یعنی میپرسند از تو در این باره. 14 موضوع مورد سوال است. اینها در حد یه پایان نامه که نه، چندین پایان نامه دکتری است اگر کسی بخواد اینها رو بررسی کند در علوم قرآنی. حقا بسیار مطالب عجیبی است این 14 مسئله. اما شیوه ادا و یسالونک است، یعنی مدام سوال میکنن، مرتب سوال میکنن. پس اینها یه مسائل شاید شگفت انگیز بگوییم، محل ابتلا بگوییم، به هر حال حساسیت های مردمان بوده است که از این سوال میکردن و میپرسیدن. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت، سوال میکنن اینها چیست، گاه باریکه، گاه پهن میشه، گاه پر میشه، گاه نمیبینیم، گاه میبینیم، این چیست در آسمان که چنین حالتی را دارد، که گاه مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابقه نومید نشو. گاه هلال میبینیم، گاه پرش میبینیم، گاه ربیعش میبینیم، تربیعش میبینیم، بدر و گاه محاق. یسالونک عن الاهله، بیا تا براتون توضیح بدم. قل هی مواقیت، پیغمبر شروع میکند گاه شناسی ماه رو مطرح میکند در کلام الهی. یسالونک عن الیتاما، مسئله یتیم خیلی ذهن رو پر میکرد اون روز، به همین خاطر میبینید قرآن هم در این باب فراوان سخن میگوید. یسالونک عن الیتاما، یسالونک عن القتال، یسالونک عن شهر الحرام. این 4 ماه خیلی برای مردم اهمیت داشت، 14 مسئله با ابعاد متفاوت. یکی از اونها یسالون که عن روح، سوال میکنن پیغمبر مدام از تو در مورد روح. یه جمله بگو و قصه رو کوتاه کن. یسالونک عن الروح. حالا این روح، اولا من قبل از اینکه پاسخ رو از قرآن بازگو کنم خدمت عزیزان، در خود این کلمه التفات بفرمایید، کلمه روح روحه ای تنفسه در اصل لغت به معنای تنفس است، روحه در لغت به معنای حرکت ملایم است، به معنای حرکت ملایم. وقتی میخوان بگن فلانی رفت میگن الان راهه، راهه روح، همین که میدید اعرابو میگن شکستش هم میکنن، روح از همین ماده روح میآید. راه حرکت ملایم است. به باد و نسیم که ملایم ترین حرکات رو دارد ریح گفته می شود، ریاح گفته می شود، از ماده روح می آید، چون اونچنان آرام می آید، از درز خانه درون می آید که نمی توانیم کنترلش کنیم. یه ملاطفتی، یه ظرافتی در حرکت دارد. این رو ریح، ریاح و چنین استعماری در مورد اون داریم. روح به معنای اون پدیده لطیفی که حرکت آرامی دارد، این یه حرکتی داره، این معنای لغوی روح هست. روح اون پدیده حرکت بخش، منشأ حرکت. اما در قرآن کریم روح یا به استعمال حقیقی یا مجازی 4-5 معنا دارد. یه معنای روح در قرآن یعنی خود وحی، یعنی قرآن، یعنی تورات، یعنی انجیل. انزلنا الیک روحا مبارکا، انزلنا الیک روحا من امرنا. روح در قرآن یه معنای اون یعنی وحی، وحی آسمانی روح است، چون این وحی بشر رو به حرکت جدی وادار میکند، اجازه نفس کشیدن به انسان در این فضا میدهد، انسان رو به سیر و حرکت وادار میکند. به قرآن روح گفته میشود. به اون کسی که قرآن رو میآورد برای بشر، برای انبیا، به اون هم روح گفته شده است. نزل به روح الامین. کی این قرآن رو بر وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی فرود آورده است، به پیغمبر داده است. نزل به روح الامین، روح الامین این وحی رو برای پیامبر آورده است و مطرح کرده است. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، این بر قلب تو روح الامین آورده است. به اون شخصیت هایی که وحی رو میگیرن به اونها هم گاه روح شده است. عیسی روح الله است، به اون هم اطلاق روح شده است در قرآن کریم. این یه معنای روح. قرآن آورنده قرآن، گیرنده قرآن روح است. اینها رو روح قرآن میگه. یه مددها و تأییدهای الهی در یه صحنه‌های ویژه متوجه مؤمنین شده است. گاه اونها هم روح گفته شده است که موجب یه حرکت‌های فوق‌العاده‌ای شده. و ایدهم به روح من، خداوند یه روحی به مسلمان‌ها داد در ماجرای بدر مثلا. اینها یه جانی گرفتن، یه حرکتی گرفتن. اما معنای پنجم روح در قرآن همانی است که شما میگویید، یعنی همانی است که قصه سنگ است و سبوست و قصه روح ظریف و لطیف آدمیان و اون چه در وجود و جان انسانها سریان دارد. این آیه شریف یسالون که عن الروح، اون روح رو در قرآن در جای دیگر میبینیم. یعنی وقتی قصه آفرینش آدم رو میبینید، خداوند سبحان بسیار زیبا مطرح میکند که فعضا سویتهو، وقتی که این تن آدمی و جسم آدم رو ما استوار کردیم، اون تعدیل لازم شد و تندیس آدم مهیا شد، نفخت و فیه من روحی، اونگاه من خدا از روحم در این دمیدم. البته این روشن باشد، این روحی و این اضافه روح به خداوند، نه اینکه خداوند میگوید من از روح خودم کندم در این بدن نهادم و در این وجود قرار دادم، نه، چون روحی که خداوند در اینجا مطرح میکند مخلوق خداست. خداوند یه مخلوقش را به آدم و آدمیان میدهد و اگر بنا باشد روح انسان مخلوق خدا باشد، قاطی در روح خداوند نمیتواند باشد. خداوند خالق است و روح آدمیان مخلوق است. پس این روحی که گفته میشه، این قصه شرافت، احترام، کرامت خدا میخواد بگه روحی که از منه، روحی که در ارتباط با من است، من این روح رو به آدم و آدمیان ارزانی کردم، نه چیز دیگری را. خداوند فرمود روحی یه پدیده نوی رو داره الان مطرح میکنن. بعد از این که سویتو این تن آدم رو من آفریدم، بعد یه چیزی دیگه به اون دادم، نام این روح است. این چون در ارتباط با خداوند است و دوست 40 روز صبح در گل ما داشته است، چون این رو خدا مستقیم خود وارد میکند در وجود آدم، لذا روحی میگد. این روحی است. در مورد ما و شما وقتی قصه کلی خلقت رو خدای سبحان مطرح میکند، میگد که ما ادوار مختلف وجودی انسان رو میگه، ما این نطفه رو ترکیبش کردیم، علقه شد، اومد در رحم، اون حالت تعلیق شکل گرفت، ایمپلتیشن شد، اونگاه این رو ما تقسیمش کردیم، این رو مزقه کردیم، تبعیض شد، دیفرنتنشن هم شد، این تقسیمات شکل گرفت و و بافتای استخوانی، بافتای گوشتی چه آمد؟ بعد میفهمد ثم انشأناه خلقا آخر. بعد یه خلق دیگری به این دادیم ما، سپس تبارک الله احسن الخالقین. اونگاه وقتی این دو با هم جمع میشن، اون بافت‌های جسمی، اون اندام‌های مادی انسان، بعد ثم انشأناه خلقا آخر، یه چیزی نه از این جسم، نه از این نوع، نه از این دست، ما یه تحفه دیگه‌ای دادیم به فرزندان آدم. حالا چی اون تحفه آمد قرین شد، حالا بگید بارک الله، حالا درود کنید، تحیت کنید، حال بگویید که صورت نیافریده چنین صورت آفرین. اینجا جاییست که آفرین گفت و پذیرفت این ترکیب زیبا و خوش و دلنواز رو. اینو ما در قرآن میبینیم مستقلن صحبت از یه پدیده میشه به عنوان روح. این آیه شریفه رو کثیری، جماعت زیادی از بزرگان مفسرین همین اعتقاد رو دارن، میگن یسالونک عن الروح، مراد روح انسان است، مراد اون پدیده ایست که همه آدمیان این رو دارند. حالا این چیست این روح؟ قل الروح من امر ربی، بگو این روح پیامبر از امر خداست. من ناچارم یه مختصری آیه رو برم تا پایان، بعد برگردم به مقدار وسعت بحث امشبمون پیرامون روح، یه نگفته هایی رو به دوستان در میان بنهم و یه مطالبی رو بازگو کنم. فرمود، البته این بحثیست که همه ما شائبیم، یعنی این بحثیست که همه ما دوست می‌داریم بیشتر در مورد این پدیده بدانیم و ما هم یسالونکه هستیم، یعنی ما هم سوال می‌کنیم. این از سوالاتیست که زیاد ما داریم، بالاخره پای خود ما در میان است، پای من ما در میان است و بدانیم این چیست، این پدیده عظیم و شگفت‌انگیست، چه جایی از خلقت، چه محلی از اعراب در هستی و وجود دارن. یسالونکه روح، قول روح و من امر ربی، همین اول روشن باشد که روح یه چیزی نیست که شما بتوانید به زوایای آن برسید. همین اول بگویم، خیالتون راحت کنیم. قول روح، بگو روح از امر خداست. توضیح هم عرض میکنم محضرم بارک دوستان، خداوند سبحان دو نوع، دو طیف خلق دارد، دو دست آفرینش دارد حضرت باری تعالی، بنابراین چیزها که ما از ظاهر قرآن میفهمیم و در کلام بزرگان هم دیده میشود، الا له الخلق و الامر، خداوند یه عالم خلق دارد یه عالم امر دارد. این رو قرآن میگوید. در عالم خلق میبینید صحبت از تدریج است، میبینید فی ست تایام، آسمان ها و زمین در 6 دوره آفریده میشود. هیچ زمانی برای این دوران ها ما نداریم، نمیدانیم چه مقدار بوده است، هزاران بوده است، میلیون ها بوده است، میلیارد ها بوده، ابدا ما گزارشی در این نداریم، نمیتونیم بفهمیم. دانش تجربی ما تا یه جاهای چیزهایی میگوید، تا 15 میلیارد رو ما میریم عقب، اما بیش از این نمیدانیم قصه چیست و کدام است. خداوند میگوید در 6 دوره آسمان و زمین را آفریده است. در نظام مادی عالم سلسله مراتب وجودی دیده می شود، یعنی یه پدیده وقتی می خواد شکل بگیره باید این یه مقدماتی داشته باشه، تا اون مقدمات نیاد هیچ پدیده‌ای شکل نمی گیرد. اگر هر چیزی می خواد تو وجود بیاد یه سلسله علت نیاز دارد، این علت ها پس سر هم میان، توالی زمانی دارن. اگر می خواد باران بیاد باید مقدماتش بیاد، خورشید بتابد، بخارها رو بالا بیارد، ابرها بیاد، بوزد، توده های اسفنجی فرا بگیرد، اونگاه به امر خداوند این تلاقی دو توده مختلف با درجه حرارت متفاوت باشد، تخلیه الکتریکی باشد و ریزش. این قانون نمیشه یه مرتبه آب بریزه رو سر مردم تا چشم باز کنن ببینن میریزه، نه. در جهان ماده و خلق اصولی حاکم است که این اصول قاعده تدریج است. باید یه چیزی مقدمات و اسباب بیاید. ابالله ان یجری الامور الا با اسبابا. خداوند در عالم ماده قاعده تدریج قرار داده است، اما در عالم امر تدریج وجود ندارد. در اونجا این قاعده حاکم نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی صحبت امر الهی است، عالم امر، این امر نه فرمان دادن و دستور دادن ها، این معناش اون نیست ها. امری که به معنای فرمان دادن، جمعش اوامره، میگید اوامر حضرت علی مطاع است، اما این امری که ما میگیم جمعش اموره، این اوامر نیست جمعش. وقتی امر خدا، وقتی بحث امر است، کن فیکون اشاره است و تمام دیگه، ایجاد از زمان نمیبرد اصلا. در عالم امر قصه این است که آنچه خدا بخواهد میشود بدون زمان، اونجا دیگه زمان بری ندارد. قل روح من امر ربی، بگو روح از این عالم تدریج نیست، روح از عالم امر است. اون از یه عالمی است که در اون بحث ماده و سیرورت و مقدمات و زمان بردن و تدریج و فساد و بودن و کون و این مسائل نیست. روح یه پدیده است غیر مادی، روح یه پدیده است که با این ماده و توده وجودی شما سنخیت ندارد. اون از یه دست و نوع و جنس دیگر است. روح یه استقلالی دارد، یه اصالتی دارد ماورای این جسم شما. اون از عالم امر است. یه پایداری، یه دوام و یه استقراری در روح وجود دارد که جسم شما از این نوع نیست. قل روح من امر ربی. حالا من اینو توضیح میدم خدمتون که چی میخواییم بگیم در مورد روح، این چه ادعاییست که میکنیم. چهار نظریه عمده در باب روح وجود دارد، گزیده 40 نظریه است که من اشاره میکنم، اما این قسمت بعدی رو بگم. اما بدانید ما که گفتیم این از عالم امر است، این نه تدریج دارد نه زمان دارد. پدیده های روحی بی زمان است. یه لحظه تصور میکند، تصور و تصویر روح شما 50 سال قبل رو با همون نقشه اون خاطره‌ای که داشتید الان تو ذهن شماست، هیچ زمان نمیبرد برای مرورش. یعنی یه نگاه میکنید، یه ثانیه، یه ریوند میکنید، همه اینا میاد تو ذهنتون. روح اصلا مانند جسم نیست که بخواد برگرداند خیلی از مسائل رو، برمیگرداند، تصویر میکنه، تصور میکنه، هیچ زمان هم ندارد، سریعا میگیره تقایق رو. اما این رو بدانید که و ما اوتیتم من العلم، نگید این چی شد، مشکل شد، این روح اینطوری گفتید، من امر ربی، روح ملکوتیست، ملکی نیست، مادی نیست، تجزیه نداره، فساد نداره، مذکر مؤنث نداره، این چی میشه؟ و ما اوتیتم من العلم، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما آدمیان گمان نکنید که همه چیزها را خواهید دانست و میدانید. یه توقع اشتباهی از خودتون که شما انسانها گمان میکنید که بالاخره همه چیز را خواهید دانست یا میدانید. نه، سهم دانستنی های شما نسبت به نادانستنی های شما هیچ قابل قیاس و مقایسه نیست. این رو میدانیم عزیزان، این یه حقیقتیست مسلم و مبرهن. امروز بشر به یه جایی رسیده است که کوس اهل‌حق میزند در دانش و در تکنولوژی و در تجارب علمی و علوم تجربی و ساینس. بشر به جایی رسیده است که کوس خدایی میزند. همین الان از همین بشر میشه همینجا نشست تا صبح 1000 تا سوال کرد که هیچ جواب نده. از همین بشر امروز، از همین بشر سوال کن. آقا شما میگویید که نور حرکت میکنه 300,000 کیلومتر در ثانیه، چرا؟ کی شناخته است علت حرکت نور چیست؟ چه کسی میتواند سوال پاسخ بده؟ اصلا نریم اون طرف، نریم نگیم چرا الکترون میچرخد، با چه انرژی الکترون ها میچرخد، کی میتواند پاسخ بده این رو در دنیای امروز؟ انرژی حرکت عاشقانه الکترون دور هسته از چیست؟ جوابی نداره بر این پدیده. که اصلا اینها رو بذاریم کنار، حرفای درشت نگیم، بگیم آقا چرا شکر در آب حل میشود و چرا خیلی از فلزات حل نمیشود؟ چرا آب جوش میاد با حرارت؟ اصلا چرا؟ کی میتواند بگه جنس نیروی جاذبه زمین چگانه، زمین چیه؟ آیا حرکت چرنگی است؟ کی میتواند پاسخ بده؟ شام میده من دیدم این ماشین رفت اون طرف، یعنی چی؟ یعنی حرکت داشت. خب آفرین بر شما که حرکت رو درک میکنی، بفهم جنگ این حرکت چیست. والله نمیدونم. ما که حرکت رو نمیبینیم میگیم حرکت رو داریم میبینیم. ما اونقدر سوال داریم، اونقدر بحث داریم، اونقدر حدیث داریم عزیزان در دانش تجربه که هیچ جوابی برای اینها نداریم. ما اصلا واقعا وقتی نگاه میکنیم، حقا باید ابو شکور بلخی وار گفت تا بدانجا رسید، دانش من که بدانم همی که نادانم. یک گوشه ای از خواص اشیاء عالم رو میگیریم، یه رد اینا جرب و تقسیم و ضرب و تفریق میکنیم، یه چیزهای دستاورد ماست. روز روز میرسد ببینیم اصالت شکاکیت در علم، میگه اینجا اشتباه بود، اینجا این چنین بود، برمیگردیم در دانش تجربی. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ببینید خداوند یه جا دست به پشت ما میزند لقد کرمنا، یه جا دست به سینمون میگذارد جلو غرورمون رو میگیرد. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خیلی باد به قبقبتون نندازید که ما خیلی چیزها میدانیم. شما همون ابتداییات خودتون رو گاه نمیدانید، دم تعریف خودتون موندید انسان ها. چطور ادعا میکنید که از اوج عرض به خدمتون گل سیاه تا نمیدانم از قهر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل؟ بسم الله صد تا مشکل میذاریم که یکی شل نکنید. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حالا عرض بنده این است، اینو قرآن میگد عزیزان، یسالون کن روح. بحث بحث عجیبی است، من یه قدری خائفم و نگرانم که بالاخره گوشه از بحث گفته میشه و بخشی از اون میماند. این روحی که خداوند در اینجا داره مطرح میکند، ما مسلم میدانیم، برای ما روشن است که گزارش دینی قرآن و عالمان آگاه این است که یک گروه صرف خاصی در بحث روح بودند که انکار اصالت روح میکردن، فقط ماتریالیستان که اینها نسبت به این مسئله این بحث و موضع رو دارن. و الان تو دنیایی که ما و شما داریم زندگی میکنیم، عده‌ای از بزرگان دارن قلم میزنن و بحث پاراپسیکولوژی رو مطرح میکنن. یعنی اینا اومدن فراروانشناسی میگویند، یعنی میگن بیاین تجربی کنیم، کم میکنیم فرایندهای روح انسان رو. دارن رو این بحث میکنن. روح و دانش تجربی کتاب بسیار نافعی است، اهل مطالعه بگیرید بخونید. فوق طبیعت آقای دکتر واتسون انگلیسی بسیار کتاب مفیدی است، بگیرید بخونید. جهان غیب، غیب جهان، نویسنده خودمانی خودمون، بگیرید بخونید. ببینید اینا چی دارن میگن الان. همشون کتاب‌ها یک دو سال اخیرن. همه این کتاب‌های جدیدن. ببینید در کمی کردن روح چه حرفایی دارن میزنن و در دنیا مطرح میشه الان. در مورد رفتارهای روح چه چیزهایی گفته میشود. این تن ما گزارش انبیاء الهی از آدم تا خاتم این بوده است که بدانید آدمیان شما دو وجود دارید. یه تن دارید، یه وجود جسمانی شماست، یه وجود روحانی دارید، یه چیزی دارید که غیر این تن شماست، از این تن نیست. این تن نسبت به اون به اصطلاح پدیده دیگر جنبه ابزاری دارد. این تن ابزاری است در خدمت اون روح شما. اون همان نوازنده است که زخمه رو میزند تا زمانی که انگشت او نیاید بر این تار کمانچه صدایی شنیده نمی شود. تا زمانی که قلم به دست اون نویسنده نیاید چیزی بر صفحه نمی لغزد. قلم هست اما دست می خواهد که بلغزاند. تار هست اما دست می خواهد که آرشه رو تکانی بدهد. این تن شما تاره، این تن شما قلمه، اما نویسنده میخواد، قلمزن میخواد. سلولهای خاکستری مغز شما اینا کارشون این نیست که ادراک کنند، اینا ابزار ادراکن، اینا یه مدرک میخوان. این تن افتاده است روی زمین، این جنازه، تمام سلولهای مغزی هم سالم، هیچی از اینا هم از بین نرفته است. یه لحظه سکته قلبی، این جوان افتاده است از زمین، افت آنتروفی هم ندارد، پیری هم ندارد، هیچی فرسودگی هم ندارد، اما نه ادراکی است، نه مدرکیش، نه درک کننده ایست. این تن شما آدمیان یه ابزاریست در خدمت آن کسی که از اون تعبیر به روح میشه. حالا در مورد این روح چهار تا نظریه بوده است از دیرباز. ما دیگرایان میگفتن که روح چیزی نیست، هرچه از جسم است. ماورای جسم چیزی نیست، تحولات روانی انسان کنش و واکنش های جسمی انسان است. خب حالا دیگه این در مخدوش بودن این بحث نیست دیگه، یعنی اصلا دنیا خودش رو این دیگه مانور داده است و نیاز نیست من مسلمان بخوام وارد این مقوله بشم. سه نظریه دیگه پیرامون روح وجود داره در کنار این. عرض کردم اینا اساره حرفای تمام تاریخ در مورد روح. عده‌ای از عالمان، عده‌ای از صاحب نظران اعتقاد به این دارن که روح تقدم بر جسم دارد. یعنی اولا روح آفریده شده، بعد جسم آفریده شده است. اونگاه روح به این ملحق میشه. یه زمانی هم این روح میرود، جسم میماند. روح سیر خودش رو ادامه میدهد. اون بوده است، در یه خط برداری داره میرد، در یه جایی با این تن رفیق میشود، باز این تن رو میگذارد و میرود. این نظریه است. ادهی تقدم ماده و جسم بر روح رو قائلن، میگن اول جسم آفریده شده، بعد از درون این جسم یه چیزی به نام روح بیرون کشیده شده است، اونگاه با این جسم قنین شده، حرکت خودش رو ادامه داده است، با نابودی جسم نابود میشه. این نظریه بعدیست. ادهی میگوین نه، جسم و ماده تقدم بر روح دارن، روح از این جدا میشه اما مجرد میشه، رها میشه، تن میماند، او میرود. این چهار تا نظریه پیرامون روح وجود دارد. در میان این نظریات، اونی که با منطق وحیانی و با اعتقادات دینی و روایی ما سازگار است، این نظریه است عزیزان، که البته اینجا انقل تقیل ها و بحث های سنگینی داره که من به ملاحظه این شب و این بحث دیگه نمیتونم خیلی از اونا رو مطرح کنم. انشالله فرصتی بود در ادامه سوره که تعقیب خواهیم کرد خواهم گفت خدمت عزیزان قسمت هایی رو. ما یه بحثی داریم، بابون فی خلق الارواح قبل الابدان، در متون رواییمون بابی داریم در آفرینش روح قبل از تن، یعنی روح آدمیان قبل از تنین ها آفریده شده است. اول روح آفریده شده، بعد جسم به صحنه وجود می آید و بعد از اون دوران سماهگی و اتمام سلول ها در جنین، تشکیل شدن اندام های سگانه و تفکیک اون بخش های لایه های درونی میانی بیرونی، اونگاه ثم انشأنا خلقا آخر، بعد این روح به این جسم قرین میشه، ملحق میشه. ابتداعا روح آفریده شده است، بعد به این جسم ملحق میشه، تیه طریق میکنند، اما چسبیدن و آمدنش به این معنا نیست که توی یک باد باده که شما باد کنید این روح رو بدن تو این بادش کنن تو این تن، نه، یه همکاریست از نوع و جنس راکب و مرکوب، یعنی سوارکار و اسب، راننده و ماشین، یه چنین ارتباطی دارد. روح ارتباطش با این تن یه ارتباط سوارکاریست. ولو پاره از اهل عرفان دوست می‌دارن بگوین بود بازرگان و او را توتی، خوش صدا و نغز و گویا توتی. قصه روح و تن رو قصه توتی و قفس تعریف کنن. این زبان اهل عرفان است. اونها این سمبول رو می‌پسندن که بگویند خوشا اون زمانی که در قفس باز شود و این طائر قلشی گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، این طائر از این قفس بیرون باید. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خرابادم، پاس خرابادم پاسخ این رو بدهد. اهل تصوف و عرفان این رو دوست می‌دارن که بگن یه مرغی اومده تو این تن گرفتار آمده است. آه، معلوم نیست اینطور باشه. اون تعبیری که بیشتر در متون روایی معصومین میبینیم از این نوع که عرض کردم، یعنی بحث راکبه. اما وقتی میخواد این سوارکار، این راننده بیاد تو این ماشین با این ماشین همکاری کنه، خیلی سخته. اون سوارکار از یه عالم دیگه است، نوعش نوع مادی نیست، اون زمان نداره. یعنی ببینید دوستان، شما می نشینید تصور و تصویر می کنید، هیچ حد و اندازه ای نداره. بابا سلولای مغزی شما محدوده اما تصورات شما نامحدود است. این بالا اون روح شماست که زمان نداره. شما می نشینید، اشاره کردم، بر می گردید 50 سال قبل رو بررسی می کنید، هیچ محدودیت زمانی ندارید. بابا این تن محدوده اما شما این کار دارید انجام می دید. روح آدمی یه پدیده عظیم بی زمان گسترده است، یه چنین حالتی رو دارن. وقتی میخواد با این جسم محدود، با این تخت بند تن هماهنگ بشه، اینو گاه عرض کردم، تعبیر قرآن ولوجه، تعبیر روایات ولوجه، ولوج روح، ولجه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، به وارد شدن شطور در سوراخ سوزن ولوج میگویم. آسان است؟ شدنیست؟ چگونه است؟ وقتی روح میخواد با این تن ترکیب بشه، اینو میگن ولوج. یعنی اونقدر رنج میبرد، اونقدر سخت است برای روح که میخواد بیاد با این تن دوران کودکی رو بگذراند، خاک بازی کند. دلا تا کی در این کاخ مجازی چو طفلان میکنی تو خاک بازی؟ خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لاحب آفلین زن. این روح وقتی میخواد با این تن قرین بشه این مسیر رو طی کند بیاد، ولی وقتی ترکیب میشه عجیب ترکیب میشود، به حدی که وقتی روز جدایی میشود و روز فراق میشه، اینجا هم ترکیبی که برای تعبیری که برای جدایی این روح امین سوارکار از این جسم به کار میبریم چه ترکیبی است، چه تعبیری است؟ از این تعبیر و ترکیب استفاده میکنیم: جان کندن، نزع روان. در تعبیر عربی میگیم نزر، نزر. اون وقت یه شیء رو میخوان به شدت بیرون بکشن با درد و رنج، این رو میگن نزر. حالا وقتی میخواد بیرون بیاد باز مشکلشه، اونچنان اونس گرفته است با این تن که وقتی من این ابیات مرحوم آقای همایی رو زیاد علاقه داشتم و خیلی هم خوندم گاه برای دوستان، خدای رحمت کنه این بزرگ مرد علم ادب و عالم معرفت رو که پایان شب سخنسرایی شب یه شب قبل از مرگشون مرحوم استاد همایی رو گفتند و فردا ظهرش 58 دور مرداد ماهی بود فوت کرد این بزرگ مرد. پایان شب سخنسرایی میگفت سوز دل همایی، فریاد کز این رباط کهگل. جان میکنم و نمیکنم دل، جان میکنم و نمیکنم دل. مرگ آخت تیغ برگلویم، من بند هوا و آرزویم. جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. این چیز فغان و بانگ و فریاد، چون طائری از قفس شد آزاد. من مرغ سرادق الستم، از بند تلسم جسم رستم. اوصیکم ایها الزراری، در محنت و رنج بردباری. خیلی زیباست این، اگر فرصتی کنن عزیزان دیوان سنا، دیوان ایشان این مثنوی رو در اونجا نقل میکنن به زیبایی. جان میکنم و نمیکنم دل، اینه که شما میگید، میگید در لحظات جان دادن و جان کندن به بیان خودت میگید خدایا تو اون لحظات نیاز دارم که یه نیمه نظری به من بکنن. جان میدهم به شوق لقاء تو یا حسین، گر بر سرم تو پا ننهی جان نمیدهم. اون جان کندن رو میخواید با نگاه اولیاء خداوند بر خودتون تلطیف کنید، اینی که میگید عرق مرگ بر جبین نشست، رعشه های مرگ. از این جالبتر بگم، تعبیر قرآنی بگم، چرا این تعبیرهای دیگر بگم؟ و جا فرمود خداوند سبحان و جاءت سکرة الموت بالحق. قرآن سکره میگه، وقتی یک کسی درد اونچنان وجودش رو میگیره که هیچی نمیفهمه، حالت مستی دست میده، یعنی بی خودی، این میشه سکرة الموت. و جاءت سکرة الموت بالحق، این شوخی نیست. وقتی باز این روح میخواد از تن جدا بشه، وقتی میآید ترکیب میشه با این تن، عجیبه. وقتی جدا میشه فراغش بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. وقتی میخواد جدایی بیفتد، این روح میاد به این بدن ملحق میشه، تیه طریقش میکند، این مرکبش میگذارد میرود، ادامه میده. یه وقتایی به دوستان میگفتم وقتی روح از تن جدا میشه شاهده، یعنی این بدن انسان روی زمین مرده است، طبق متون دقیق فرمایشات معصومین این روح ناظره، داره نگاه میکنه، داره تماشا میکنه، میبیند این روح. عرض کردم عزیزان ببینید، برید مطالعه کنید همین کتاب روح و دانش تجربی فصل اولش، این نوع جدایی های قبل از مرگ رو میگه، یعنی که روح فلانی در این شهر انگلستان بدن خوابید، در فلورانس دیدن در مراسم تشییع جنازه داره حرکت میکنه، ثابتش کردن، همه چیش دقیقش آکادمیک، همه چی مشخص. توجه دارید؟ عرض کردم اینا نیاز به کمی بررسی بیشتر، نگاه بیشتر و مطالعه بهتر و دقیقتر داره که ذهن دوستان آماده باشد. این روح وقتی از بدن جدا میشه میبینه تن رو روی زمین افتاده است، میبینه که دختر خانم ها چگونه به صورتشون میزنن، آزاده ها چه میکنن، سرکار خانم چه حالاتی دارن، اینا همه رو میبینه، نگاه میکنه و میگوید به تعبیر روایات: آی عزیزان من، چیکار دارید میکنید؟ من که اینجا هستم، اما کسی زبان روح را نمیفهمد. اینی که داریم وقتی میرید کنار قبر نندازید تو قبر این بدن رو، حرمتش کنید. وقتی غسل میدید دست خوش شده اینا رو آرام باز کنید، ببندید. که مرده بر مرده لگد زدن ندارد سودی. میگن این طورش نمیشه. روح که داره نگاه میکنه هنوز علقش رو با این تن قطع نکرده، میگه چیکار میکنید با من؟ نباید ملاحظه کنید. وقتی میرید کنار قبر نگذارید، سه مرتبه بیرید کنار قبر، دفعه سوم بدید پایین. این سنت اسلامی است که روح میبیند قبر را، میبیند تن داره کجا میره، هنوز داره مشاهده میکنه. این روح جدا شده است. این روح یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، میخواد این سیر خودش رو چابک و چالاک بگیرد برود به عالم بعدی. منتظر تا سرنوشت این تنش معلوم بشه بعد برد به مسیر خودش ادامه بده. این دیگه کاری نداره اینجا تو این عالم، میره به عالمی که در انتظار اوست و باید برود. این روح انسان عزیزان پدیده ی عجیب الهی است. تا اینجا بحث گفته شد. یسالون کن روح، روح آدمی بنابر نظر خیلی از بزرگان روح چه پدیده ایست؟ پدیده ملکوتی غیر مادی غیر این دستی است که از جنس تن ما باشد. رابطش با این تن چیه؟ رابطه راکب و مرکوبه. حالا اینجا یه سوالهایی هست، یه بحثهای پیرامون روح هست که دیگه من به همینجا ناچارم که بحث رو بنهم و فرو بگذارم سخن رو. قل الروح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، این آیه 85 بود. انشاءالله از همین آیه در محفل بعد که خدمت دوستان از روز شنبه شنبه شب سخن میگوییم، انشاءالله ادامه این آیات رو همونجا تعقیب میکنم و سوره مبارک اسراء رو در اون محفل به پایان خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به حقائق و ظرائف و لطائف قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند. این عجیبه این قصه روح ما عزیزان. ببینید بعد اینجا هاست که چیزایی شما میگید قال علی ابن موسی رضا، بعد اینجاست که تو گوشمون زد میتنه شب شهادت حضرت سام الحجج که من زارنی علی بعد داری، کسی که بیاد زیارت من کند. من لایحضره الفقیه کتاب المزار، 6-7 روایت مرحوم صدوق نقل میکنه. من زارنی علی بعد داری، کسی که بیاد با این وضع اوضاع به زیارت من، اگر آمد اینجا من وعده میکنم اتی تو، منم میام به دیدنش. سجا میایم، سجا میام، که اون سجا این روح خیلی نیاز دارد، خیلی تنهاست، خیلی تنهاست. اینه که فروغ مستطاب کافی، کتاب الجنائز، کتاب الجنائز مرحوم کلینی، سقط الاسلام کلینی، 10-15 تا روایت می نویسه، حالات محتضر رو میگه، انسانی که داره جان میده. بعد میگه انکان مؤمنن، اگر این مؤمنه وقتی که میخواد جان بده خطاب میرسه بهش، میگن چشمت باز کن، چشمش باز میکنن، نگاه میکنه از راست، میبیند نبی مکرم، روح مطهر رسول خدا، امیر المؤمنین زهرا مرضیه، الحسن و الحسین به درجه ایمانی او دارن تبسمش میکنن، نگاهش میکنند. بعد خطاب میرسد از ناحیه قاب ذوالارواح و جناب عزرائیل، میگد مؤمن از طرف خدا موظفم که به تو بگویم به این سو میایی، اگر مایلی برگردی به سوی اهل و خانواده خودت، من میتونم از ناحیه خداوند این قول رو به تو بدم و تو رو برگردارم. میگد به جلال الهی قسمت میدهم که من رو برنگردان، منو به همین سو که دارم میبینم منو ببخش. بعد اونها میگن الینا الینا، بیا به طرف ما، بیا به طرف ما. اگر مؤمن باشه این روح، الذینه اون کسانی که خدا توفیشون میکند، ملک الموت توفیشون میکند، ملائکه توفیشون میکند، یعنی این روح دارن از این تن جدا میکنند، اینها با اون حالت تیب، با اون حالت. اما عده‌ای هم وقتی میخوان جان بدهند، این تو متون روایات داریم عزیزان، تمام زشتی ها رو میبینند، تمام رنج ها رو میبینند، سلول سلول اینها وقتی میخواد جدا بشه از روحشون، تمام پودک های عالم بر فرقشون کوبیده میشه. اینا ظالمین، در اون حالت ظلم دارن جان. خدایا با آبروی نبی رحمت و اولیاءت تو توفیق درک این مفاهیم رو و اینها رو نسب العین و پیش رو قرار دادن به همه ما عنایت بفرما. آمین. صلوات هم بفرمایید. آمین. یسو ما رأیت المدینة مثل هذا اليوم. امیر رو مومن فرمود مثل روز 28 صفر تو عمرم مدینه را ندیدم، یعنی مثل روز فوت رسول خدا. ما رأیت المدینة مثل هذا اليوم. هر کسی یه حالی داد، هر کسی سرش به دیواری میگذاشت تو مدینه و عشق میدید. خود امیر المومنین که مشغول است امروز به گزارش همه مورخین شیعه و سنی هیچ اختلافی در این نیست، حیات رسول خدا آقای هیکل مصری وزیر معارف امروز مصر نقل میکند از زبان همه مورخین، هیچ کی رسول خدا رو غسل نداد جز امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. اما نمیدونم چگونه دل امیرالمومنین میومد این کار رو امشب انجام میداد، امروز انجام میداد. از زیر لباس دست مبارکش رو میبرد، پیامبر فرمودن لباس من رو از تنم حتی پس از مرگ هم در نیاورید، حتی پس از مرگ هم جامعه من رو از تنم در نیاورید. امیرالمومنین دست زیر جامعه پیامبر میبرد، عباس آب میریخت، عباس عموی پیامبر بنابر بعض از نقلها حسن نظاره میکنن امیرالمومنین بدن رسول خدا رو داره اون گونه که وصیت کرده است وصل میده. خب از این روز شهادت سبت اکبر وجود مقدس حضرت مشتبه بود. امروز مدینه روز غم‌انگیزی رو هم باز دید که روز تشییع جنازه دلخراش وجود مقدس حضرت مشتبه بود. اما امشب برای ما حال هوای دیگری دارد. باز امشب شبیست که از همینجا عرض میکنیم یا ابوالحسن رضا ممنونیم برای محبت این که اجازه دادید ما تو جاذبه شما زندگی کنیم. ای خورشید کهکشان ولایت، خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند. و به هر تقدیر و به هر دلیل ما در جوان شما و ریزخان خان احسان شما هستیم. وقتی انسان میبینه عزیزان اینا که دارن از هر سوی با هر شوق، خیال نکنید اینا بیکارند، خیال نکنید اینا زندگی ندارن، ببینید از این سو دارن میان از فاصله های بسیار با پای پیاده اینا تو گوششون داره زنگ میزنه عتی تو حوفی سلاس مواقف، منم میام سجا، منم سجا میام. امشب مشهد حال هوای دیگری دارن، بدونید فردا مشهد حال هوای دیگری دارن. من وقت گرفته میشه اما دیگه امشب هم شب ختم محفل، شب پایان یه بحث و خدمت دوستان عزیز شام شهادت هست سامدل. اگه نگم اینقدر همگر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. فقط کوتاه چند تا فراز میگم از ابعادی از وجود مقدس حضرتشون و سخن رو به پایان میرسانم. محضر مبارک دوستان عزیز، اولا اون بعدی که دیگه بحثای در ایام ولادت من اون بعد رو بحث کردم و مباحث مضبوط موجوده، انشاءالله به زودی به شکل مکتوب خورشید خورشیدها انشاءالله خدمت دوستان کتاب چاپ میشه. ما رأیت الرضا سؤل عن شیء قط الا علمه. ما عرض به خدمتون فرمود ما رأیت الرضا سؤل عن شیء قط الا علمه. این رو داره کی میگه؟ ابراهیم ابن عباس از روات موثق. نگاه میکردیم هر چه از وجود نازنین او سؤال میشد پاسخ میداد. ولا رأیت اعلم من بما کان فی الزمان الى وقته و عصره. هیچ کس یارای ارزندام علمی در حضور حضرت رو نداشت. فکان المعمون یمتهنه به سؤال از کل شیء فیجیب فی. هر چی سؤال معمون از زمینهای مختلف ایجاد میکرد توسط عالمان مختلف حضرت پاسخون رو میدادن. فکان کلامه کله و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن. اون که میگفت یه سند قرآنی پای سخن او وجود داشت. بعد و کان یختمه فی کل سلاس. هر سه روز حضرت یه دور قرآن رو میخواند. و یقول لو اردت ان اختمه فی اقرب من ثلاثه لختمت. اگر بخواهم اینو کمتر از سه روز دوست دارم دور کنم. اما ولکنی ما مررت با آیت قط الا فکرت فیها. الا اینکه من به هر آیه که میرسم میخوام فکر کنم درش. بعد بخوانم. دوست میدارم فکر کنم در او بدانم. این دیگه حالا یه اشاره به اون بعد. رجاء ابن ضحاک از مدینه حضرت رو حرکت داد و آورد رسید، تحویل داد امانتش رو به مأمون. و بعد مأمون گفت خب چی دیدی تو این راه؟ گفت آقا بهتون بگم. شروع کرد سه صفحه بحار الانوار جلد 49 حیات حضرت رضا مرحوم مجلسی می نویسد کامل. وقتی توضیح داد بعد تموم شد حرفاش، حالات حضرت رو در این سفر گفت. بعد مأمون گفت بشین. گفت که فقال بلا یبن ضحاک، این حرفایی که تو گفتی من همشو میدانم در مورد این آقا. هازا خیر و اهل الارض، این بهترین آدمیان در روی زمین است. مأمون در این رو به رجاء ابن ضحاک آجدان ویژه خودش میگه. حالا هازا خیر و اهل الارض و اعلمهم و اعبدهم، عالمترین و عابدترینه. اما فلا تخبر احدا به ما شهدت من، یه کلمه از این چیزایی که تو سفر دیدی به کسی نگی، بگی کار تمام است. لعلا یظهر فضله الا علی لسانی، مبادا کسی بخواد فضیلتش رو بگه بر زبان من اونجا جاری شد. این چیزیست که خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. حالا همین آقا، توجه بفرمایید، این شهادت مأمون. حالا قال رجل رضا، یک کسی به خود حضرت گفت والله ما علا وجه الارض اشرف منک ابن. آقا من وقتی فهم میکنم میرم از شما با شرافت تر کسی روی زمین نیست از جهت نسل و دودمان. یه مرتبه حضرت فرمودن چی میگی؟ فقال التقوا شرفت هم، اگر تو میگی پدران من به خاطر پدر من بودن یا من فرزند بونا، من شرافتی نمیبینم. تقوای اونهاست که من شه شرافت اونهاست. و طاعت الله احزت هم، و طاعت خداست که به اینها حظ و بهره داده است. فقال له آخرون انت و الله خیر الناس، که گفت شما بهترین مردمین. فقال لا تحلف یا هازا، قسم نخور. خیر منی من کان اتقى لله عز و جل و اطبع له، اگر کسی از من متقی تر بود از من بهتر است. تجربه همونی چی داره میگه تزد؟ اگر کسی متقی تر از من بود، حالا ما میدونیم امکانه نیست، وقوعا نیست، اما حضرت دارن خط میدن بشان. به ادامه دارد من یه جمله دیگه بگم فقط. اینو دیگه ما مشهدی ها دوست داریم وقتی که عرض باشد نتونیم گفته میشه. این حالات هست که ما رئیف اول حسن رضا جفا آهدن به کلام قد، تو حالات طولانی رو میگن که اونا رو اگر بخوانم تو. بعد اینه و کام ازا خلا و نصب ماعدته، وقتی که و نصبت ماعدته بگیم که بهتر باشه، وقتی که ظرف غذا رو می آوردن، سفره رو میخواستن پهن کنن، غذا ظرف کنن به تعبیر ما، عجل سمعه و علا ماعدته ممالیکه، و همه رو کنار سفره حضرت با خودشون می نشاندن. حتی البواب و سائسن در بعض آدن و الحجام، دربان و میراخور و همه رو می نشاندن کنار سفره و میمانشون می کردند. و کان علیه السلام قلیل النوم باللیل کثیر السحر یحیی اکثر لیالی من اولها الى صبح، خوابشون به چه مقدار، بیداری سحرمون چگونه، و و ادامه نکاتی که دیگه من وقت رو بسیار گرفتم بر عزیزان و بسنده میکنم به همین مقدار. یه مجسمه ای از تمام شعور و علم و تقوا و فضیلت و دانش، یه الگویی که انسان از سویدای جن به فخر میگوید که الحمدلله که خداوند چنین الگو و اسوه‌ای رو پیش روی ما نهاده است. اما خدا کند و عظمت خودش همان گونه که میگوید عرفان به خودش رو ما بیشتر بفهمیم و با اون معرفت زندگی کنیم. شب شهادت است برای تلطیف دلها. یه جمله میگم و عرض بنده تمام، از مصیبت استفاده میکنیم. عرض میکنم عزیزان، یکی از بزرگان شهر ما، نو این حرف رو من مگه شب شهادت باشه بگم ولا نمیگم، خدا رحمتشون کنه، از علمای خوب این شهر بودن، مدتی هم تکی تهرانی های گذشته نماز میخوندن، ایشان کتابی دارن به نام رایت رهنما. رایت رهنما کتاب عالمانه، این کتاب عالمانه، عالم نوشته، این شعاری نیست، کتاب پرفکانی نیست، تبلیغاتی هم نیست. یه چند تا مشاهداتشون رو اونجا نوشتن، یه گوشهش مربوط به استرزاد مشاهدات چه نوشتن، فهم میکنن مرحوم خراسانی که معروف به اعلم الخدا بودند، مرحوم استلی اعلم الخدا خراسانی رحمت الله علیه، نقل میکنن که یکی از دوستان از منبری های مشهد آشق عبدالرحیم، این عرض به خدمتون دیدمش دم ورودی حرم، دیدم خیلی پکره، خیلی حال عجیبی داره. گفتم ها شیخ چیته؟ گفت آقا نگید، شما رو به جدتون دعا کنید، این همسرم خیلی وضعش خرابه، این هفته قبل سه مرتبه بردمش بیمارستان امریکایی ها، بیمارستان امریکایی های مشهد، و اون موقع بود بردم و برگردوندم، استسقا داره، شکم باد کرده، آب آورده، هی تخلیه میکنن و دیگه به خطر نزدیک شده. دکتر دیگه امروز گفت ببرین خانه، دیگه اذیت نکنید، دعا کنید که خدا ببردش، من دلم میسوزه زنم رو با این وضع. مادر بچار این علویه رو اینطور میبینم دلم میسوزه، اینو دعا کنید خدا ببردش راحت بشه. من خیلی محزون شدم و اومدم وارد حرم و رفت. هفتش روز گذشت، هفتش روز گذشت، دیدمش دم ورودی، چهار پنج روزی مثلا شش هفت روزی گذشت، دم ورودی حرمش دیدم و رفتم جلو دیگه، به گمان این که همسرش فوت کرده است و تسلیت بهش بگم، تا نگاه کردم دیدم تبسم میکنه. گفتم فلانی همسرت این واسه تمام کرد؟ گفت نه آقا، میدونید قصه چی شد؟ گفتم نه. گفت اون روز من از شما جدا شدم رفتم خانه، صدای ناله های این زن نگذاشت تو خودم قرار بگیرم، آرام بگیرم، صدای ناله های خودش و مادرش، اومدم مستقیم دیوانوار تو حرم امام رضا. شب جمعه بود، در حرم رو نبستن، با حالی که درها رو میبستن شب جمعه نبستن، موندم نرفتم بالا سر، اون چه میدانستم با آقا و مولای خودم گفتم. دیگه صبح خسته و بعد از نماز صبح آفتاب که زدی، گفتم بذار شب نباشم تو خانه، و صدای این ناله ها رو نمیتونم تحمل کنم. صبح آفتاب که زد اومدم دیدم در خونه وازه، تعجب هم زد، تا که وارد شدم دیدم گوسفندی رو آویزان کرده، داره قصاب داره پوست میکنه این گوسفند رو، نگاه کردم دیدم مادر زنم داره دور خانه میچرخه کارهایی رو انجام میده. اومدم جلو، گمانم شد که دیگه تمام شده، دارن آماده میکنن برای غذا هزا. گفتم که اسم زنم رو گفتم، گفتم تمام کرد؟ دیدم مادرش نگاهی به من کرد، اشکاش جاری شد، گفت اونجا نشسته. اساس دیدم زن، خب این باد آورده بود و شکم یه حالی شده بود بدن و اینا، دیدم زن لاغر اونجا کنار حوض نشسته داره صورتش رو میشوره. آمدم جلو، نکنه نامحرم باشه، اومدم این طرف به مادرم گفتم چیه واقعیت، به من بگید چی شده. فلانی زنته، برو باش صحبت کن. اومدم جلو گفتم فلانی تویی؟ یعنی نگاهی تو صورت من کرد، دیدم بله خودش، لبخند زد. گفتم چی شده؟ دیگه نتونست خودش پاسخ بده، منم افتادم رو زمین، حالی به این دست داد. مادر زنم اومد به من گفت، گفتی شب سحرگاه بود، دیدم که یه مرتبه فریادی کرد، صدایی زد فلانی، از جا بلند شد، اومدم جلو گفتم چیه؟ گفت همین الان در حجره بودم، بو کنید اتاق رو. دیدم والله به خود امام رضا یه بوی عطر تو فضاست، چیه؟ چه حالی به دست داد؟ گفت همین الان دیدم بزرگ مردی وارد حجره شدن، در عالم خواب دیدم بزرگی وارد حجره شدن، اسم منو صدا زدن، فهمیدم فلانی بلند شد. گفتم آقا شما کی هستی؟ گفتم من علی ابن موسی رضا هستم. گفتم آقا من نمیتونم از جام بلند شم، حالا هوایی ندارم بلند شم. دیدم دست مبارکشون رو از سر کشیدن تا پای من، فردم من حالا به تو میگم بلند شو. از جا بلند شدم، از خواب پریدم، دیدم حالا عادی دارم، هیچ مشکلی ندارم، دوان دوان اومدم تو وسط حیات، شروع کرد به فریاد زدن، فلان این عنایت ابوالحسن رضاست. عزیزانی که اینجا نشستید، شما همه تو نوع این امتحان ها رو دارید، دیدید که وجود مقدسش چگونه لطف‌ها در حق همتون کرده است. هستن عزیزانی که من می‌بینم با خاطراتشون رو خودشون برای من نقل کردن، امشب شهادت اون امامی است که با رأفت و رحمت دست محبتش همیشه رو سر ما و شما بوده است، و اون چه داریم از خان احسان رو داریم، اما سم در وجود نازنین حضرت مانند فردایی اونچنان اثر کرد که اون فاصله کاخ مأمون رو تا منزل به نقل پاره‌ای از نویسندگان 50 بار می نشست و بلند می شد و ناله وجود نازنینش بلند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.